بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبيين المرسلين حبيب الله العالمين للقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرازهایی از خطبه شریف فدکیه را قرائت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد توضیحات مختصری عرض کردیم، تا به اینجا رسیدیم که والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره و توفیت المکایل والموازین تغییرا للبخس. در این قسمت از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بعضی از معارف و ارزش‌های اسلامی را مطرح می‌کنند و اشاره به حکمتش می‌کنند که خدای متعال چرا این تکالیف را واجب کرده، این تشریعات را بیان کرده. در اینجا یکی راجع به وفای به نذر و یکی راجع به درست فروشی در مقابل کم فروشی. برای توضیح این دو جمله یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم تا ببینیم خدای متعال چه توفیقی مرحمت میکنه. دو موجودی که با شعور باشن، مدرک باشن، در ارتباط بینشون برقرار میشیم، ارتباطی ارادی و آگاهانه، برای این است که در سایه این ارتباط نفعی عائد بشه، مصلحتی تحقق پیدا کنه، کمالی به وجود بیاد. حالا یا برای هر دو یا دست کم برای یکی. نمونه بارزش ارتباطات اجتماعی است که بین انسان ها برقرار میشه و در سایه این ارتباطات زندگی مدنی و اجتماعی شکل میگیره و هزاران نوع از برکات در سایه زندگی اجتماعی حاصل میشه که اگه زندگی اجتماعی نبود و بنا بود انسان ها تک تک منعزل زندگی بکنن، هیچ یک از این منافع و مصالح تحقق پیدا نمی‌کنه. هم منافع مادی و هم منافع معنوی، هم دنیوی هم اخروی. هر کسی کافی است در زندگی خودش یک مرور اجمالی بکنه. اگر از اولی که متولد شده بود پدر و مادر او را پرستاری نمی‌کرده، مثل بعضی از حیوانات وقتی متولد میشن به کلی جدا میشن از پدر و مادر. جوجه هایی هستن متولد میشن خودشون زندگی میکنن، کار ندارن. یا بعضی وحوش. اگه انسان بنا بود وقتی متولد میشه جدای از پدر و مادر زندگی کنه، چند روزی شاید زندگیش ادامه پیدا نمیگیره. بعد که یه مقداری رشد کرد و تحت تربیت پدر و مادر قرار گرفت، چیزهایی از اونا یاد گرفت. باز که اونا نبودند، بعد از اینکه او پاشما میستاد ولش میکردند. بعضی حیوانات که بچهشون تا یه مدتی یا شیر میدن یا پرستاری میکنن، بعد اگر پرنده هست پروازش میدن، اگر شیرخوار هست بعد از مدتی میراننش. آدمیزادم اگر اینجور بود، خب زنده میمون، ممکن بود به حیاتش ادامه بده. اما دیگه این چیزهایی رو که در زندگی یاد میگیره و ازش استفاده میکنه، از علوم و تجارب دیگران، از اینا بی‌بهره میمونه. تا وارد مدرسه میشه و الی آخر، تا آخرین لحظات زندگی که آدم دائما داره از دیگران استفاده میکنه یا چیزی یاد میگیره برای دنیاش. بیمار میشه، احتیاج داره به پزشک، لوازم زندگی داره، احتیاج داره به اینکه دیگران تبادل کنن. و همینطور برای جهات معنویش، اگر انسان زندگی اجتماعی نداشت، دین یاد نمی گرفت، اطاعت خدا رو بلد نمی شد، احکام خدا رو یاد نمی گرفت، ترقی معنوی فکر نمی کرد، آخرتش هم تباه می شد. پس در واقع زندگی اجتماعی است که برای انسان هم خیرات دنیا فراهم می کنه، هم آخرت. هیچ کدوم از اینا بدون زندگی اجتماعی تحقق پیدا نمی کنه. پس ناچاره که انسان با انسانهای دیگه ارتباط داشته باشه. خب بعد از اینکه این را تصدیق کردیم که ما زندگی اجتماعی برامون ضرورت داریم، رکن این زندگی اجتماعی بین دوتا موجود زیرشعور این است که منافع هم دیگه را تأمین کنن. برای چی میخواد با یکی دیگه ارتباط داشته؟ اینکه منفعتی از اون نصیبش، چیزی ازش یاد میگیره، کمکی ازش میگیره. اگه این ارتباط و تبادل منافع نباشه، زندگی اجتماعی پایدار نمیمونه. بی جهت که آدم نمیاد برای دیگری خدمت بکنه، نوکری بکنه و هیچ نفعی ازش نمیره. بر این اساس یک سلسله ارزش های اجتماعی شکل میگیره. ما همه اینا رو درک میکنیم، ولی غالبا توجه نداریم به اینکه سر این ارزش ها چیه، اینا از کجا پیدا شده. گاهی خیال میکنیم اینا یک امور عقلی بدیهی هستن. راست گفتن خوبه. چرا؟ عقل آدمی تا میفهمه دیگه. عدالت خوبه. چرا؟ عقل آدمی تا میفهمه خوبه. این کنه های امر بدیهی است. گاهی هم میگن فطری است و از این جور تعبیرها. ولی شاید سر همه اینها باشه که همه اینها تأمین کننده مصالح انسان هاست. از اون جهتی خوبه که اگه اینها نباشه، این ارزش ها رعایت نشه، مصالح انسان ها به خطر می افته. به اصطلاح طلبگی صحبت بکنیم، اینا یه سلسله آراء محموده ای هستن که مبتنی هستن برای یک سلسله واقعیات حقیقی که اونها روح این ارزش ها را تشکیل میدن. یا بفرمایید به اصطلاح فقهی بگیم، بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد هستن. خوب و بد ها، باید و نباید ها تابع مصالح و مفاسد هستن. حالا اشاره ای کردم به این مسئله، بگذاریم. پس زندگی اجتماعی یا زندگی مدنی یا تحقق تمدن، رکنش تعهداتی است که افراد اجتماع نسبت به همدیگه دارند. یک قراردادهایی با همدیگه دارند، نانویسا با هم کار میکنند. یه وقت قراردادی لفظی یا کتبی مینویسند که ما با هم کار میکنیم، فرض کنید منافعش رو تقسیم میکنیم. به این صورت مثل شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، امثال اینا. و گاهی قرارداد نوشته ای نیست، اما روی ذوق عقلایی همه عقلا اینا را میدونن که این کارها به این صورت باید انجام بگیره تا زندگی اجتماعی دوام پیدا کنیم. در یه روستایی که چند خانوار هم باشن، وقتی چند نفر زحمت میکشن منافع بین خودشون یه جوری تقسیم میکنن. این تعهد، این که آدم نسبت به دیگری که باش ارتباط داره منافع را باید با هم مبادله کنن، تقسیم کنن، این احتیاج داره به این که یک ارزشی را آدم برای یک وفا کردن به قولش قائل باشه. وقتی دو تا جنس با هم مبادله میکنن، هر دو احتیاج دارن به هم، این احتیاج داره به اون جنس ها بگیره، اونم به این یکی را، یا پولش ها یا نوعش ها. اگه بنا باشید که هر کدوم در صدد این باشن، کلا سر دیگری بزنه، بگه فردا بهت میدم، فردا بهش نده، فرار کنه ازش، یا به زور قوی تر هست نگذاره اون را حقش برسه، خب این زندگی اجتماعی دوامی پیدا نمی کنی. اگه بخواد زندگی بقا باشه، باید به هم دیگه اعتماد داشته باشن. اون که میگه فروختم، این جنس را میدم بهت، اون که میگه خریدم، پولش رو بهت میدم و درست میدم طبق همون قرارداد. حالا به عنوان نمونه چیزی که حالا تو اینجا فقره اومده، مسئله خرید و فروش جنس هست بر اساس وزن کردن یا پیمانه کردن. اساس خرید فروش اینه که میگن آقا این کیلویی چند؟ میگه مثلا این کیلوی 20 تومن. خب معناش اینه که من یک کیلوی تمام 1000 گرم از این جنس رو به طرف تحویل بدم، او هم در مقابلش 20 تومن اسکناس سالم به من تحویل بده. اگه من در صدد باشم این 1000 گرم رو 900 گرمش کنم، 100 گرمش رو بدزدم، کم بگذارم، اونم در صدد بشه همین کار رو راجع به پولش بکنه، اسکناس تقلبی بده به من مثلا، یا تعداد اسکناس هایی که میده کم میگذاره، کلا سر من بذاره. این مشاجره و دعوا و بالاخره به هر جا مرج میانجامه، زندگی دوامی پیدا نمیکنه. اصلی ترین ارزش در زندگی اجتماعی این است که آدم به قراردادهاش پابند باشه. این عام‌ترین ارزش اجتماعی است. حتی اگر طرف اصلا اعتقادی به خدا و قیامت و اینا هم نداشته باشه، وقتی آدم باش معامله میکنه، به تعهد میکنه که جنسی رو تحویل بده یا عملی رو انجام بده، این باید حتی برای اون شخص کافر هم باید رعایت رو کنه. این اصلی ترین و عام ترین ارزشی است که نسبت به کافر و دشمن هم باید رعایت بشه. یکی از مصادیقش هم رد امانته. اگر یک کسی امانتی به من سپرد، معنیش اینه که من تعهد میکنم که این را سالم بهت برگردونه. اینجاست که این ارزش های اجتماعی که همه میدونن خیال میکنن یک بدیهیات عقل هست، به یک معنا هم میشه گفت بدیهیات، اما حالا با یه تفسیر خاص. این از اینجا شکل میگه که آدم باید در زندگی اجتماعی راست بگه، درست کار باشه، پیمان شکن نباشه. اینا در اسلام اونقدر بهش اهمیت داده شده که همه شنیدید روایتی از امام سجاد سلام الله علیه هست که فرمود اگر قاتل پدرم شمشیری که باش پدرم رو به شهادت رسونده پیش من امانت میگذاش، اون را سالم بهش برمیگرد. امانت هست بدرد کافر یا مسلمان هست. اگر نمیخوای صلاح نمیدونه، از اول قبول میکن. اگر قبول کردی این امانت را، من سالم هست. چرا؟ تعهد داری. زندگی اجتماعی قوامش به تعهده. قول بدم این کارو بکنم، باید عملی کنم. نکنم، پایه زندگی اجتماعی رو دارم متزلزل میکنم. فردا زودش تو چشم خودم میره. اونم به قولش عمل نمیکنه. از همدیگه نمیتونیم استفاده کنیم. زندگی اجتماعی میشه پوچ. این همه منافع و مصالحی که بر زندگی اجتماعی مترتبه، قوامش به اینه که نسبت به همدیگه تعهد متقابل داشته باشید. حتی نسبت به کفار، حتی نسبت به دشمنان. دشمنی هم اگر امانتی به آدم سپرد باید برگردونه. تعهدی کرد نسبت به دشمنی، امانت مثلا تأمین داد بهمش، پناه داد. پناه دادن یه تعهد دیگه. دشمنش هم هست، شمشیرم کشیده بوده میخواستم بکشدیش، اما حالا که بهش پناه داد باید به خودش عمل کنیم. و الا سنگ و سنگ بند نمیشه، زندگی اجتماعی نابود میشه. اینا عام‌ترین ارزش هایی است که شرطش دینداری، اسلام، تقوا، سن هیچ چیزی نیست. هر جا تعهد کردی باید پابند بشی. این معنای تعهد که یک معنای عقلایی است، آدم در زندگی اجتماعی با همین قریحه عقلاییش درک میکنه و باید پابند باشه، گاهی فراتر میره، شامل ارتباط با خدا هم میشه. چون میدونید مفاهیمی رو که ما در زندگیمون به کار میبریم، در اخلاق، در حقوق، در جای دیگری، همه این مفاهیم ابتداعا در بین خود انسان‌ها شکل میگیره، بعد تجرید میشه، توسعه داده میشه نسبت به خدای متعال یا اولیای خدا یا فرشتگان، اونها هم به کار برده میشه. یه وقت در این باره مفصل صحبت کردیم. این رابطه قرارداد متقابل گاهی بین انسان و خدا هم برقرار میشه. حالا نمونش خود خدا میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. خدا میفرماید من با بندگانم معامله میکنم، خرید فروش، جان و مالش رو میخرم در مقابلش بهش میدم، قرارداد دیگه. بعدم میفهمد من اوفا به عهدی من الله، کیه که به عهدش وفادارتر از خدا باشه؟ حتما خدا به این وعدش وفا خواهد کرد. خب پیداست خدا به ما احتیاجی نداره که با ما قراردادی ببنده و ما چیزی به او تقدیم کنیم. او به جان ما، به مال ما او احتیاجی نداره، او به هیچ چیز احتیاجی نداره. اما برای اینکه راهی باشه برای تربیت ما، برای تکامل ما، مده تنزلن خودش را به منزله یه موجودی قرار داده که با انسان معامله میکنه. حالا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یه تجارتی میخوام یادتون بدم که نتیجهش این باشه که شما از عذاب ابدی نجات پیدا میکنید. تجارت معامله چیه؟ تؤمنون بالله و رسول، ایمان به خدا میارید، جهاد بکنید، از طرف شما خدا هم در مقابلش مغفرت و رحمت و بهشت دیگه میشون. معامله است. یعنی خدای متعال برای اینکه به زبان ما صحبت کنه، جوری با ما تعلیم بده که انگیزه در ما ایجاد کنیم برای کار خوب کردن تا استحقاق رحمت او پیدا کنیم، باز از همین مفاهیم استفاده میکنیم. از جمله کارهایی که ما میکنیم چند جور تعهدی است که خود ما با خدا میکنیم. حالا در این مورد جهاد خدا ابتداعا مشتری هست و میاد تقاضا میکنه، به اصطلاح مثل مشتری که میره بازار میخواد جنس بخره، میاد میگه کی میفروشه جان و مالشو به من، اون مشتری است. گاهی ما تعهد رو شروع میکنیم. انواعی ما تعهدات داریم که مفاهیم شبیه به هم داره. در کتاب‌های فقهی اینا ابواب متعددی از فقه را به خود اختصاص داده، ولی همه اینا مشترکاتی داریم. یکی عهد است، یکی قسم هست، یکی نذر. ما با خدا عهد می‌کنیم، خدایا برای من فلان کاری اگر انجام بدی من این کارو می‌کنم. نذر مشروط. مثلا اگر فلان حاجت من روا شد 3 روز روزه می‌گیرم. یا فلان مبلغی را در راه تو انفاق میکنم، فلان کار خیری را انجام میدم، دعاکن نماز بخونم. نذر، نذر مشروطی، میگم اگر تو فلان کار را بکنی من انجام میدم. در عهد هم چیزی مشابه این هست، در قسم هم یه جوری دیگه، اینا خیلی شبیه هم هست. تعهداتی است که انسان با خدا میکنه. خب ما با انسانها وقتی تعهد میکنیم اگر بر خلاف تعهد عمل کنیم چقدر زشته؟ یعنی عام‌ترین، بدیهی‌ترین، روشن‌ترین ارزش‌های اجتماعی را پامال کردیم. بفرمایید بهترین ارزش‌های عقلی را زیر پا گذاشتیم. برخلاف مقتضای عقلمون رفتار کردیم. عقلمون را سرکوب کردیم. معامله‌ای کردیم، بعد تقلب کردیم. جنسی فروختیم، کم گذاشتیم. عوض یک کیلو 900 گرم دادیم. چقدر زشته؟ خیانت، فریبکاری، حقه‌بازی و امثال اینا مفاهیمی که در ارزش‌های منفی ما در اخلاقهای اجتماعی داریم. خب در اینجا خیلی کار زشتی است، اما به هر حال یک نوع کار متقابلی است بین دو نفری که هم عرضن. اونم میتونه همین بلا به سر من بیاره، اونم احتیاج دارم به او، هم به من احتیاج داره. اما خدای متعالی که برای من خودش رو تنزل داده، از مفاهیم انسانی برای من به کار برده تا من را حرکت بده به طرف کمال، رعایت ارزش ها، تا لیاقت رحمت و پاداش او را پیدا کنم، با او بخوام کلک بزنم. زشتی کار ده ها و صد ها و هزار ها برابر میگیم. من یک کسی را که مثل خودم باشه فریبش میدم، میتونم یه جوری رفتار بکنم که او نفهمه. معمولا هم همینطوری کسی که کم فروشی میکنه که بفهمه طرف که داره کم میده، میگه آها کم بودن از این مقدار دیگه باید بدی. جوری کم فروشی میکنم که اون نفهمه کم دادم، کلا میخوام سرش بزنم. جنس تقلبی میدم، جوری میدم که اون نفهمه تقلبی است، خیال کنه جنس اصلیه. اما اگه با یک کسی من تقلب بکنم که اون میفهمه من دارم تقلب میکنم، حتی اگه یه انسانی باشه، یه نفری باشه داره مواظب است و اهل خبره است، وقتی جنسی رو من بهش میدم آزمایش میکنه، میگه آه این تقلبیه، این اسکناس تقلبیه مثلا که دادی. من خجل میشم، باید عذرخواهی کنم که نه آقا نفهمیدم، عوضی شده، یه جوری ماسمالی کنم. خودم خجالت میگه که در یکی صاف بگم عمدن من جنس تقلبی بدادم، عمدن کم فروشن کردم. اما اگه کسی بفهمه که او داره کلا سرش میذاره، خیلی زشته، بعدم خجالت میکشه، حیا میکنیم. خدایی که از ما به باطن ما به کارهای ما آگاه‌تر از خود ماست، دل ما را خیلی بهتر از خودمون میشناسه، اون نیت ما را بهتر از خود ما درک میکنه. با او بگیم که خدایا من دارم با تو قرارداد میذارم که اگر فلان کارو کردی چنین عملی رو انجام میدم، تو دلم این باشه که نمی کنم، حالا میگم حالا کلا سر خودم میذارم. یا نه اول هم نیتش داشته باشم عمل کنم بعد پشیمون باشه، حالا که داد خدا کی به کیه. این خیلی زشته و خیلی پا به بخت خودم زدم. کسی که میفهمه که دارم من باش تقلب میکنم، فریبکاری میکنم، دغلکاری میکنم و قدرت بر همه چیز داری، من سر تا پا نیاز به او هستم، او به من نیاز نداره، او از تفضل خودش را پایین آورده میاد با من معامله میکنه، ولی او چه نیازی به من داره؟ پس خیانت کردن با خدا، وعده خلافی کردن با خدا، خلاف تعهد کردن با خدا خیلی زشت‌تر از تخلفاتی است که انسان‌ها نسبت به دیگران می‌کنند. این دو تا عبارت با این اصل کلی ارتباط پیدا می‌کند. یکیش وفا به نذر. وفا به نذر یعنی چی؟ نذر یعنی چی؟ یعنی با خدا شرط می‌کنم، قرارداد می‌بندم. نذر مشروط رو من عرض می‌کنم. نظر مطلقش بعدش آره میگم خدایا اگر بیماری من خوب شد شفا دادی من را، من 3 روز روزه میگیرم مثلا. یا اگر در فلان معامله چقدر من سود کردم 10% در راه تو انفاق میکنم. خیلی معامله پرسودی هم میکنم، 90% سودش گیره خودش بیاد، 10% قرارداد بذاره با خدا، نه عذر کنی. خدا اون حاجتشو برآورد، بیماریشو شفا داد، اون سود رو بهش رسون. اگر کشاورز بودی حاصلش برکت کرد، خیلی زمینش پر حاصل شد، میوه‌های سالم داد باغش، سود کلانی برد. بعدش به فراموشی سپرد، انگار نه انگار که عهدی با خدا کرده بود. خدا این را ندیده نمیگیره، چون بنای خدا بر این است که زمینه فراهم کنه برای اینکه ما یا رشد مثبت پیدا کنیم، ترقی کنیم تا استحقاق پاداش پیدا کنیم، یا به سوء اختیار خودمون تنزل کنیم، مستحق عقوبت بشیم. دو راه است برای انسان. انسان یعنی این، انسان یعنی موجودی که خدا آفریدتش، اختیار داره به دست خودش. میگه میخوای بیا بالا، میخوای برو پایین، بالا بیا تا میرسی نزدیک خدا، این دارد بهم. حالا نزدیک یعنی چی؟ حالا هرچی هست بالاخره خیلی مقام بلندی است. یا اونقدر بری پایین که از هر پستی پستر بشی، اسفل سافلین. اختیار دسته. خب او باید زمینه فراهم کنه تا من انتخاب کنه. میگه با من شرط کردی که اگر به تو ثروت بدم به فقرا رسیدگی کنی، نکردی؟ حالا کیفرش را دریافت کن. اولین کیفری که در این جور تعهدات با خدا به آدم میرسه این است که ایمانش ضعف پیدا. به تعبیر قرآن مبتلا به نفاق میشه و شاید این بالاترین عقوبت میشه، چون ارزنده ترین گوهری که انسان داره ایمانه. این ایمان است که آدم میتونه تا عرش الهی بالا ببره. اگه ایمان ازش گرفته شد از هر پستی پستر میشه. قرآن صریحا در این مطلب فرمد من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. تو سوره توبه است، درباره طوایف مختلف منافقین است. یه درجه منافقین اینجوری هم، اینا با خدا عهد کردن، قرارداد بستن با خدا، گفتن لئن آتانا من فضله لنصدقن. اگه خدا از فضل خودش به ما مرحمت کنه، روزیمون فراوان بشه، ما زیاد صدقه میدیم. ولنکونن نمون از صالحین، بعد آدم خوبی میشیم، آدمی شایسته میشیم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. وقتی خدا بهشون نعمت داد بخل ورزیدن، یعنی تهدیدشون گفتن خدا که داده دیگه حالا چی؟ کی داد و کی گرفت؟ یک چیزی گفتیم، ما میخواستیم خدا روزمون بده، خدا داد دیگه. به فراموشی سپردن. فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخل ورزیدن و تولوا و هم معرضون. رو گردوندن از خدا، انگار نه انگار که با خدا رابطه ای داشتن و عهدی کردن با خدا. نتیجه چی شد؟ فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوا و بما کانوا یکذبون. نتیجه عهد شکنی با خدا اینه، اعقبهم نفاقا فی قلوبهم، اینا مبتلا شدن به نفاق در دلهاشون، یعنی خدا ایمانشون رو گرفت. ادعای ایمان که آسان بود ادعای میکردن، اما ته دل ایمان وقتی نبود میشه نفاق. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این نفاق نفاقی نیست که لحظه‌ای باشه، الا یوم یلقونه، این نفاق در دل اونها تا روز قیامت باقی خواهد بود. چرا؟ بما اخلف الله ما وعدوه، با خدا پیمان شکنی کرده. خدا حسن علی بقال نیست که باش پیمان شکنی، ما خدا عهد بستیم، مالک آسمان ها و زمین، همه هستی را با یک کن آفرید، با او کلک میزنید. اولین عقوبتش این است که مبتلا به نفاق میشن، ایمان در دلشون ضعیف میشن. متقابلا خب گفتیم دو سویه است دیگه، حالا اگه به قولشون عمل کنن چی؟ پاداش میگیرن. علاوه بر این اون نعمت خدا رو دریافت کردن، روزی رسی رو دریافت کردن، حالا وقتی صدقه میدن پاداش صدقه شون رو میگیرن. نقطه مقابلش که اونجا خلف وعد کردن مبتلا شدن به نفاق، اینجا مبتلا میشن به یک نورانیت، استحقاق مغفرت و آموزش و تکامل ایمان رو پیدا میکنه. خب همه ما با قریحه عقلای خودمون اینا رو میفهمیم که بعدن با هر که قرارداد میبنده باید پاشو وایسته، هر که مهمتر هست بیشتر آدم باید اهمیت بدید. حالا می وقت با یک بچه ای با یک آدم عادی قرارداد می‌بنده، یه وقت با یه شخصیت مهمی قرارداد می‌بنده، امضا می‌کنه، تو دفتر ثبت می‌کنن، یه شخصیت مهم، این ساده نیست، خیلی جدی‌تر باید آدمونو بگیریم. چقدر باید با قراردادهای با خدا اهمیت داد؟ هیچ حدی نداریم، هر چه ممکن است باید اهتمام بشه. عظمت خداست، به همون اندازه عهد شکنی با خدا هم زشته، نتیجه هم میشه که خدا ایمان آدمو میگیره، رابطه شو با آدم قطع میکنه، مبتلا میشه به نفاق و ضعف ایمان و بعدش هم دیگه نتیجهش جهنم خواهد بود. خب اینو ما با عقل خودمون میفهمیم. خدای متعال باز از باب رحمت فوق رحمتهاش، اگه اینا رو همین اندازه بود عقل ما اینا میفهمید، خدا روز قیامت میتونست با همین عقل ما رو مؤاخذه کنه، میگه عقل نداشتی، میگه تو چطور با زید و عمرو قرارداد میبندی؟ میدونی باید عمل بکنی، با من قرارداد دادنی نمیدونستی باید عمل کنی، محکوم میشدین به کو اثیب و به کو عاقب. خدا عقل که آفرید فرمود تو ملاک ثواب و عقاب هستی، یعنی با عقل آدم مؤاخذه میکنه، یعنی تو که عقل داشتی میفهمیدی چرا انجام کردی، ولی به این اکتفا نمیکنه. برای اینکه ما انگیزه بیشتری داشته باشیم که به اون چه عقلمون میفهمه عمل کنیم، یه حکم شرعی هم آورده بود تو وفای به نذر واجب شرعی، اگه این واجبم رو نفرموده بود، حکم تشریعی هم نیاورده بود، حق داشت ما رو مؤاخذه کنه. توش تو میفهمی که با دیگران قرارداد داشتی باید عمل کنی، نمیدونستی با من باید عمل کنی، عقلت نمیفهمی، نمیتونستی میگم نمیفهمی. اما برای اینکه رحمتش بیشتر بشه، انگیزه در ما بیشتر پیدا بشه برای عمل کردن و استحقاق یه رحمت فوق‌العاده یعنی پیدا کنیم که غیر از این که به عهدمون عمل کردیم، به امر تو هم عمل کردیم، دستور تو رو رعایت کردیم، دو حیثیت داریم، دو نوع استحقاق ثواب پیدا می‌کنیم. این باید یک رحمت فوق‌العاده ایست که خدا نسبت به بندگانش اعمال میکنه، که اون چیزایی هم که با عقلشون میفهمن به فهم عقلیشون اکتفا نمیکنه، حکم شرعی هم روش میاره. اطاعت شرعیش باز ثواب فوق العاده‌ای داشته خواهد داشت. می‌فرماید و الوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، خدا وفای به نذر را بر شما واجب کرد تا شما در معرض آمرزش خدا قرار بگیرید، به این وسیله زمینه پیدا کنید که گناهانتون آمرزیده بشه، بر کمالاتتون افزوده بشه، به خدا بیشتر نزدیک بشید، خدا رابطتون رو با خدا تقویت کنید، خدا بیشتر دوستتون بدونید. اگر واجب هم نکرده بود خدا این را، ما به عقلمون میدونستیم باید این کارو بکنیم، اما برای اینکه زمینه مغفرت بیشتری در ما پیدا بشه، اینم به عنوان یک تکلیف شرعی هم بر ما واجب کرد. و توفیت المکایل والموازین تغییرا للبخث، عرض کردیم که اگر انسان به تعهدات خودش در معاملات پابند نباشه، کم فروشی کنه، تقلب کنه، غش کنه در معامله، چیزای از این قبیل، همه عقلا مذمتش میکنن، این کار بدیست، همه میفهمن کار زشتیست، ولی خدای معامله غیر از این زشتی عقلی که داره گفته این کارم حرام است. غش در معامله حرام، کم فروشی حرامه. چند جا در قرآن راجع به خصوص کم فروشی آیاتی رو بیان کردیم. در یک زمان یکی از پیغمبران کم فروشی امر رایجی شده بود در جامعهشون، زمان شعیب علی نبینا و علیه السلام. در صدر تعالیمی که به حضرت شعیب داده شد و پیامهایی که داده شد به مردم برسانه این است که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم فروشی نکنید، با ترازوی درست وزن کنید. اونا که میخوان کم فروشی کنن، ترازو رو جوری تنظیم میکنن که با جنس کمتری تعادل پیدا کنن. میگه زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست معامله کنید، ذلک خیر و احسن و تعدیلا. شما حساب بکنید، خدا پیغمبری فرستاده در سر لوحه دعوت پیغمبری که اینو قرار داده، چند چیز رو به شعیب سفارش میکنن، یکیش اینه به مردم بگو کم فروشی نکنید، این ضرر داره برای خودتون، جامعتون رو متلاشی میکنه، اعتمادتون از هم سلب میشه، هر جمعه در زندگی اقتصادیتون پیش میاد، بدبخت میشید خودتون، نکنید این کارا. ذالک خیر و احسن تعدیلا، وقتی با ترازوی درست معامله میکنید عاقبتش برای خودتون بهتره، به نفعتونه. خب اینا عقل ما هم میفهمه، اما علاوه بر این گفته کم فروشی حرام است، یعنی غیر از ضررهایی که در دنیا میکنید و عقلتون هم میفهمی که کار بدی است، من میگم این کار رو نکنید و الا عقوبت و اخروی هم خواهید داشت. برای اینکه انگیزه بیشتری ما پیدا کنیم برای عمل کردن به این ارزش اجتماعی و در سایه اطاعت خدا مستحق ثواب هم بشیم. وفقنا الله و ایاکم.